فارسی شکر است، نوشته محمد علی جمالزاده. هیچ جای دنیا تر و خوش را مثل ایران با هم نمی سوزانند. پس از 5 سال در بدری و خون جگری، هنوز چشمم از بالای صفحه کشتی به خاک پاک ایران نیفتاده بود که آواز گیلکی کرجیوانهای انزلی به گوشم رسید که بالامجان بالامجان خانان مثل مورچه هایی که دور ملخ مرده ای را بگیرند، دور کشتی را گرفته و بلای جان مسافرین شدند و ریش هر مسافری به چنگ چند پاروزن و کرجیوان و حمال افتاد. ولی میان مسافرین کار من دیگر از همه زارتر بود، چون سایرین عموماً کاسبکارهای لباد دراز و کلاه کوتاه باکو و رشت بودند که به زور چماق و واحد یموت هم بند کیسهشان باز نمی شود و جان به ازرائیل می دهند و رنگ پولشان را کسی نمی بیند. ولی من وقت برگشته مادر مرده مجال نشده بود کلاه لگنی فرنگیم را که از همان فرنگستان سرم مانده بود عوض کنم و یاروها ما را پسر حاجی و لقمه چربی فرض کرده و صاحب صاحبویان دورمان کردند و هر تک از اسبابهایمان مایه و نزاع 10 رأس حمال و 15 نفر کرجیوان بی انصاف شد و جیغ و داد و فریادی بلند و قشقری برپا گردید که آن سرش پیدا نبود. ما مات و متحیر و انگشت به دهن سرگردان مانده بودیم که به چه بامبولی یخیمان را از چنگ این ایلغاریان خلاص کنیم و به چه حقه و لمی از گیرشان بجهیم که صف شکافته شد و اونق منکسر و منحوس 2 نفر از ماموران تذکره که انگاری خود انکر و منکر بودند با چند نفر فراش سرخ پوش و شیر و خورشید به کلاه با صورتهای اخمو و عبوس و سبیلهای چخماقی از بناگوش در رفته‌ای که مانند بیرق جو و گرسنگی نسیم دریا به حرکتشان آورده بود در مقابل ما مانند آینه دق حاضر گردیدند و همین که چشمشان به تذکره ما افتاد مثل اینکه خبر تیر خوردن شاه یا فرمان مطاع اسرائیل را به دستشان داده باشند یکی خورده و لب و لوچه جنبانده سر و گوشی تکان دادند و بعد نگاهشان را به ما دوخته و چندین بار قد و قامت ما را از بالا به پایین و از پایین به بالا مثل این که به قول بچه های تهران برایم قبای دوخته باشند برانداز کرده، بالاخره یکیشان گفت چطور؟ آیا شما ایرانی هستید؟ گفتم ماشاءالله عجب سؤالی می فرمایید، پس می خواهید کجایی باشم؟ البته که ایرانی هستم، 7 جدم هم ایرانی بوده اند. در تمام محله سنگلج مثل گاو پیشانی سفید احدی پیدا نمی شود که پیر غلامتان را نشناسد. ولی خیر، خان ارباب این حرفا سرش نمی شد و معلوم بود که کار یک شاهی و 100 دینار نیست و با آن فراش های چنانی حس کرد که اجالتاً خان صاحب را نگاه دارند تا تحقیقات لازمه به عمل آید و یکی از آن فراش ها که نیم زر چوب چپوغش مانند دست شمشیری از لای شال ریش ریشش بیرون آمده بود دست انداخت مچ ما را گرفت و گفت جلو بیفت و ما هم دیگر حساب کار خود را کرده و ماست ها را سخت کیسه انداختیم. اول خواستیم هارت و هورت و باد و بروتی به خرج دهیم ولی دیدیم هوا پست است و صلاح در معقول بودن. خداوند هیچ کافری را گیر قوم فراش نیندازد. دیگر پیرت می داند که این پدرامرزیده ها در یک آب خوردن چه بر سر ما آوردند. تنها چیزی که توانستیم از دستشان سالم بیرون بیاوریم یکی کلاه فرنگی امان بود و دیگری ایمان امان که معلوم شد به هیچ کدام احتیاجی نداشتند. والا جیب و بغل و سوراخی نماند که آن را در یک طرفت العین خالی نکرده باشند و همین که دیدند دیگر کماهو حقهو به تکالیف دیوانی خود عمل نمودند ما را در همان پشت گمرکخانه ساحل انزلی توی یک هلدونی تاریک انداختند که شب اول قبل پیشش روشن بود و یک فوج عنکبوت بر در و دیوارش پرده داری داشت و در را از پشت بستند و رفتند و ما را به خدا سپردند. من در بین راه تا وقتی که با کرجی از کشتی به ساحل می آمدیم از صحبت مردم و کرجیبانها جست دستگیرم شده بود که باز در تهران کلاه شاه و مجلس تو هم رفته و به گیر و به بند از نو شروع شده و حکم مخصوص از مرکز صادر شده که در تردد مسافرین توجه مخصوص نمایند و معلوم شد که تمام این گیر و بست ها از آن بابت است. مخصوصا که مأمور فوق‌العاده‌ای هم که همان روز صبح برای این کار از رشت رسیده بود محض اظهار حسن خدمت و لیاقت و کاردانی دیگر تر و خشک را با هم می سوزند و مثل سگ هار به جان مردم بی پناه افتاده و در ضمن هم پا تو کفش حاکم بیچاره کرده و زمینه حکومت انظری را برای خود حاضر می کرد و شهر خدمات وی دیگر از صبح آن روز یک دقیقه راحت به سیم تلگراف انظری به تهران نگذاشته بود. من در اول چنان خلقم تنگ بود که مدتی اصلا چشمم جایی را نمی دید، ولی همین که رفته رفته به تاریکی این هلدونی عادت کردم معلوم شد مهمانهای دیگری هم با ما هستند. اول چشمم به یک نفر از آن فرنگی مآبهای کذایی افتاد که دیگر تا قیام قیامت در ایران نمونه و مجسمه لوسی و لغوی و بیسوادی خواهند ماند و یقیناً 100 سال دیگر هم رفتار و کردارشان تماشاخانه های ایران را گوش شیطان کرد از خنده روده بر خواهد کرد. آقای فرنگی مآب به ما با یخه‌ای به بلندی لوله سماوری که دود خط آهن‌های نفتی قفقاز تقریباً به همان رنگ لوله سماورش هم درآورده بود، در بالای تاقچه نشسته و در تحت فشار این یخه که مثل کندی بود که به گردنش داده باشند در این تاریک و روشنی غرق خواندن کتاب رمانی بود. خواستم جلو رفته یک بونجو موسیوی قالب زده و به یارو برسانم که ما هم اهل بخیه ایم، ولی صدای سوتی که از گوشه های محبس به گوشم رسید نگاهم را به آن طرف گرداند و در آن سه گوشی چیزی جلب نظرم را کرد که در وهله اول گمان کردم گربه براق سفیدی است که بر روی کیسه خاک زغالی چنبره زده و خوابیده باشد، ولی خیر، معلوم شد شیخی است که به عادت مدرسه دو زانو را در بغل گرفته و چون باطمه زده و عبا را گوش تا گوش دور خود گرفته و گربه براق سفید هم عمامه شیفته و شوفته اوست که تحت هنکش باز شده و درست شکل دوم گربه‌ای را پیدا کرده بود و آن صدای سیت و سوت هم صوت صلوات ایشان بود. پس معلوم شد مهمان 3 نفر است. این عدد را به فال نیکو گرفتم و می‌خواستم سر صحبت را با رفقا باز کنم که شاید از درد یکدیگر خبردار شده چاره‌ای پیدا کنیم، که دفعتاً در محبس 4 تاق باز شد و با سر و صدای زیادی جوانک کلاه نمدی بدبختی را پرس کردن توی محبس و باز در بسته شد. معلوم شد مأمور مخصوصی که از رشت آمده بود برای ترساندن چشم اهالی انزلی، این طفلک معصوم را هم به جرم آنکه چند سال پیش در اوایل شلوغی مشروطه و استبداد پیش یک نفر قفقازی نوکر شده بود در حبس انداخته است. یا روی تازه وارد پس از آنکه دید از آه و ناله و قوره چکاندن دردی شفا نمی‌یابد، چشم‌ها را با دامن قبای چرکین پاک کرده و در ذهن هم چون فهمیده بود قراولی کسی پشت در نیست، یک چوماری از آن فوش‌های آب نکشیده که مانند خربوزه گرگاب و تنباکوی هکان مخصوص خاک ایران خودمان است، نظر جد و آباد اینو آن کرد و 2-3 لگدی هم با پای برهنه به در و دیوار انداخت و وقتی که دید در محبس هر قطعه هم پوسیده باشد، باز از دل مأمور دولتی سخت تر است، توف تسلیمی به زمین و نگاهی به صحن محبس انداخت و معلومش شد که تنها نیست. من که فرنگی بودم و کاری از من ساخته نبود. از فرنگی مآب هم چشمش آبی نمیخورد. این بود که پاورچین به طرف آقای شیخ رفته و پس از آن که مدتی زلزل نگاه خود را به او دوخت، با صدایی لرزان گفت: جناب شیخ، تو را به حضرت عباس، آخر گناه من چیست؟ آدم والا خودش را بکشد از دست ظلم مردم آسوده شود. به شنیدن این کلمات مندیل، جناب شیخ مانند لک ابری آهسته به حرکت آمد و از لای آن یک جفت چشمی نمودار گردید که نگاه ضعیفی به کلاه نمدی انداخته و از منفذ صوتی که بایستی در زیر آن چشمها باشد و درست دیده نمی شد، با قرائت و طمأنینه تمام کلمات ذیل آهسته و شمرده مسموع سمع هزار گردید: مؤمن، انان نفس آسی قاصر را به دست قهر و غضب مده که الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس. کلاه نمدی از شنیدن این سخنان هاج و واج مانده و چون از فرمایشات جناب آقا شیخ تنها کلمه کاظمی دستگیرش شده بود، گفت: نه جناب، اسم نوکرتان کاظم نیست، رمضان است. مقصود این بود که کاش اقلن می فهمیدیم برای چه ما را اینجا زنده به گور کرده اند. این دفعه هم باز با همان متانت و قرائت تام و تمام از ناحیه قدس این کلمات صادر شد: جزاکم الله مؤمن، منظور شما مفهوم ذهن این دایی گردید، از صبر و مفتاح الفرج، ارجو که اما قریب وجه حبس به وضوح پیوندد و البته الف البته به ای نحکان چه آجلن و چه آجلن به مسامع ما خواهد رسید. علل اجاله در حین انتظار احسن و شقوق و انفع و امور اشتغال به ذکر خالق است که علا کل حال نعمل اشتغال است. رمضان مادر مرده که از فارسی شیرین جناب شیخ یک کلمه سرش نشد، مثل آن بود که گمان کرده باشد که آقا شیخ با اجنه و از ما بهتران حرف می زند یا مشغول ذکر اوراد و عزایم است. آثار هول و وحشت در وجناتش ظاهر شد و زیر لب بسم اللهی گفت و یواشکی بنای عقب کشیدن را گذاشت، ولی جناب شیخ که آرواره مبارکشان معلوم می شد گرم شده است، بدون آنکه شخص مخصوصی را طرف خطاب قرار دهند، چشمها را به یک گل دیوار دوخته و با همان قرائت معهود پی خیالات خود را گرفته و می فرمودند لعله که علت توقیف المصلحه یا اصلا لا انقص به عمل آمده و لا جل ذلک رجای واسق هست که لول البدا اما غریب انتها پذیرد و لعله هم که احقر را کان علم یکون پنداشته و بلا رعایت المرتبه و المقام به اسوء احوال معرض تهلکه و دمار تدریجی قرار دهند و بنا علاهازا برماست که به ای نحو کانم الواسطه او بلا واسطه تو قرد کتبن و شفاهن علنا او خفا از مقامات عالی استمداد نموده و بلا شک به مصداق من جده و جده به حصول مسئول موفق و مغذی المرام مستخلص شده و براعت ما بین الاماسل و القران کشم صرف وسط نهار مبرهن و مشهود خواهد گردید. رمضان تفلک یک بار دلش را باخته و از آن سر محبس خود را پس به این سر کشانده و مثل قشیها نگاه های ترسناکی به آقا شیخ انداخته و زیر لبکی هی لعنت بر شیطان میکرد و یک چیز شبیه به آیت الکرسی هم به عقیده خود خوانده دور سرش فوت میکرد و معلوم بود که خیالش برداشته و تاریکی هم ممت شده دارد زهرش از هول و حراس آب میشود. خیلی دلم برایش سوخت. جناب شیخ هم که دیگر مثل این که مسهل به زبانش بسته باشند و یا به قول خود آخوندها سلسل القول گرفته باشد، دست بردار نبود و دستهای مبارک را که تا مرفق از آستین بیرون افتاده و از حیث پرمویی دور از جناب شما با پاچه گوسفند بیشباهت نبود، از زانو برگرفته و عبا را عقب زده و با اشارات و حرکاتی غریب و عجیب بدون آنکه نگاه تند و آتشین خود را از آن یک گله دیوار بیگناه بردارد، گاهی با توپ و تشر هرچه تمامتر مأمور تسخیره را غایبانه طرف خطاب و عتاب قرار داده و مثل اینکه بخواهد برایش سر پاکتی بنویسد، پشت سر هم القاب و عناوینی از قبیل القهل مزقه، مجهول الهویه، فاسد العقیده، شارب الخمر، تارک و سلوات، ملعون والدین و ولد و زنا و غیره و غیره که هر کدامش برای مباح نمودن جان و مال و حرام نمودن زن به خانه هر مسلمانی کافی و از صدش یکی در یادم نمانده نثار می کرد و زمانی با طمأنینه و وقار و دلسوختگی و تحسن به شرح بی‌مبالاتی نسبت به اهل علم و خدام شریعت مطهره و توهین و تحقیری که به نرات و به کرات فی کل سائه بر آنها وارد می آید و نتایج سوء دنیوی و اخروی آن پرداخته و رفته رفته چنان بیانات و فرمایشات موعظ آمیز ایشان در هم و بر هم و قامز می شد که رمضان که سهل است جد رمضان هم محال بود به تواند یک کلمه آن را بفهمد و خود چاکرتان هم که آن همه قمپوز عربی دانی می کرد و چندین سال از عمر عزیز زید و عمرو را به جان یکدیگر انداخته و به اسم تحصیل از صبح تا شام به اسامی مختلف مصدر ضرب و دعوی و افعال مذمومه دیگر گردیده و وجود صحیح و سالم را به قول بی اصل و عجبت این و آن و وعده و وعید اشخاص ناقص العقل متصل به این باب و آن باب دوانده و کسر شأن خود را فراهم آورده و حرفهای خفیف شنیده و قسمتی از جوانی خود را به لیت و لعل و لا و نعم و صرف جر و بحث و تحصیل معلوم و مجهول نموده بود، به هیچ نفع از معانی بیانات جناب شیخ چیزی دستگیرم نمی شد. در تمام این مدت آقای فرنگی معاب در بالای همون تاخچه نشسته و با اخم و تخم تمام توی نخ خواندن رمان شیرین خود بود و ابدا اعتنایی به اطرافی های خیش نداشت و فقط گاهی لب و لوچه تکانده و تو که یکی از دو سبیلش را که چون دو عقرب جراره بر کنار لانه های دهان قرار گرفته بود به زیر دندان گرفته و مشغول جویدن می شد و گاهی هم ساعتش را در آورده نگاهی می کرد و مثل این بود که می خواهد ببیند ساعت شیر و قهوه رسیده است یا نه. رمضان فلک‌زاده که دلش پر و محتاج به درد دل و از شیخ خیری ندیده بود، چاره را منحصر به فرد دیده و دل به دریا زده مثل طفل گرسنه‌ای که برای طلب نان به نامادری نزدیک شود، به طرف فرنگی مآب رفته و با صدایی نرم و لرزان سلامی کرد و گفت: آقا شما را به خدا ببخشید، ما یفه چرکین ها چیزی سرمان نمی شود. آقا شیخ هم که معلوم است جنی و قشیست و اصلا زبان ما هم سرش نمی شود، عرب است. شما را به خدا آیا می توانید به من بفرمایید برای چه ما را تو این زندان مرگ انداختند؟ به شنیدن این کلمات آقای فرنگی مآب از تاخچه پایین پریده و کتاب را دولا کرده و در جیب گشاد پالتو چپانده و با لب خندان به طرف رمضان رفته و برادر گویان دست دراز کرد که به رمضان دست بدهد. رمضان ملتفت مسئله نشد و خود را کمی عقب کشید و جناب خان هم مجبور شدند دست خود را بی خود به سبیل خود ببرند و محض خالی نبودن عریضه دست دیگر را هم به میدان آورده و سپس هر دو را روی سینه گذاشته و دو انگشت ابهام را در سوراخ آستین جلیقه جا داده و با هشت رأس انگشت دیگر روی پیش سینه آهاردار بنای تنبک زدن را گذاشته و با لهجه ای نمکین گفت: ای دوست و هموطن عزیز، چرا ما را اینجا گذاشتند؟ من هم ساعتهای طولانی هرچه کله خود را حرف می کنم، آبسولومان چیزی نمیابم، نه چیز پوزیتیف، نه چیز نگاتیف. آبسولومان آیا خیلی کمیک نیست که من جوان دیپلومه از بهترین فامیل را برای یک کریمینل بگیرند و با من رفتار بکنن مثل با آخرین آمده؟ ولی از دسپوتیزم هزار ساله و بیقانانی و آربیترر که میوه‌جات آن است هیچ تعجب آورنده نیست. یک مملکت که خود را افتخار می کند که خودش را کانستیتوسیونل اسم بدهد باید تریبونال های قانونی داشته باشد که هیچ کس رعیت به زور نشود. برادر من در بدبختی آیا شما اینجور پیدا نمی کنید؟ رمضان بیچاره از کجا ادراک این خیالات عالی برایش ممکن بود و کلمات فرنگی به جای خود دیگر از کجا مثلا می توانست بفهمد که حرف کردن کله ترجمه تحت لفظی اصطلاحی فرانسوی به معنی فکر و خیال کردن است و به جای آن در فارسی می گویند هرچه خودم را می کشم و یا هرچه سرم را به دیوار می زنم و یا آنکه رعیت به ظلم در ترجمه اصطلاح دیگر فرانسوی است و مقصود از آن طرف ظلم واقع شدن است. رمضان از شنیدن کلمه رعیت و ظلم پیش عقل ناقص خود خیال کرد که فرنگی مآب او را رعیت و مورد ظلم و اجحاف ارباب ملک تصور نموده و گفت: نه آقا خانه‌زاده، شما رعیت نیست، همین 20 قدمی گمرک خانه شاگرد قهوه‌چی هستم. جناب موسیو شانه‌ای بالا انداخته و با 8 انگشت به روی سینه قایم ضربش را گرفته و سودزنان بنای قدم زدن را گذاشته و بدون آنکه اعتنایی به رمضان بکند دنباله خیالات خود را گرفته و می گفت: رولوسیون بدون اولوسیون یک چیزی است که خیال آن هم نمی‌تواند در کله داخل شود. ما جوانها باید برای خود یک تکلیفی بکنیم در آنچه نگاه می‌کند راهنمایی به ملت. برای آنچه مرا نگاه می کند در روی این سوژه یک آرتیکل درازی نوشتم و با روشنی کور کنندهی ثابت نمودم که هیچ کس جرأت نمی کند روی دیگران حساب کند و هر کس به اندازه پوسیبیلیتش باید خدمت بکند و تن را که هر کس بکند تکلیفش را. این است راه ترقی و الا دکادانس ما را تهدید می کند، ولی بدبختانه حرفهای ما به مردم اثر نمی کند. لامارتین در این خصوص خوب می گوید و آقای فیلسوف بنا کرد به خواندن یک مبلغی شعر فرانسه که از قضا من هم سابق یک بار شنیده و می دانستم مال شاعر فرانسوی ویکتور هوگوست و دخلی به لامارتین ندارد. رمضان از شنیدن این حرفهای بی سر و ته و غریب و عجیب دیگر به کلی خود را باخته و دوان دوان خود را به پشت در محبس رسانده و بنای ناله و فریاد و گریه را گذاشت و به زودی جمعی در پشت در آمده و صدای نتراشیده و نخراشیدهی که صدای شیخ حسن شمر پیش آن لحن نکیسا بود از همان پشت در بلند شد و گفت: مادر فلان، چه دردت است؟ جیغ و ویغ را انداخته ای؟ مگر آت را می کشند؟ این چه علم شنگه ایست؟ اگر دست از این جهود بازی و کولگری بر نداری، وامی دارم بیایند پوزه بندت بزنند. رمزان با صدای زار و نزار بنای التماس و تضرع را گذاشته و می گفت: آخر مسلمانان، گناه من چیست؟ اگر دزدم بدهید دستم را ببرند، اگر مقصرم چوبم بزنند، ناخنم را بگیرند، گوشم را به دروازه بکوبند، چشمم را درآورند، نعلم بکنند، چوب لای انگشت هایم بگذارند، شمع آجینم بکنند، ولی آخر برای رضای خدا و پیغمبر مرا از این هلدونی و از گیر این دیوانه ها و جنی ها خلاص کنید. به پیر پیغمبر عقل دارد از سرم می پرد. مرا با سه نفر شریک گور کرده که یکیشون اصلا سرش را بخورد فرنگیست و آدم اگر به صورتش نگاه کند باید کفاره بدهد و مثل جغد بغ کرده آن کنار ایستاده با چشمانش می خواهد آدم را بخورد. دو تا دیگرشان هم که یک کلمه زبان آدم سرشان نمی شود و هر دو جنی هستند و نمی دانم اگر به سرشان بزند و بگیرند من مادر مرده را خفه کنند، کی جواب خدا را خواهد داد؟ بعد وقت رمزان دیگر نتوانست حرف بزند و بغض بیخ گلویش را گرفته و بنا کرد به حقیق گریه کردن و باز همون صدای نفیر کذایی از پشت در بلند شد و یک تومار از آن فرش های دو آتشه به دل پر درد رمزان بست. دلم برای رمضان خیلی سوخت. جلو رفتم، دست بر شانهش گذاشتم و گفتم: پسر جان، من فرنگی کجا بودم؟ گور پدر هرچه فرنگی هم کرده، من ایرانی و برادر دینی تو هم، چرا زهرت را باخته ای؟ مگر چه شد؟ تو برای خودت جوانی هستی، چرا اینطور دست و پایت را گم کرده ای؟ رمضان همین که دید خیر راستی راستی فارسی سرم می شود و فارسی راست و حسینی باش حرف می زنم، دست من را گرفت و حالا نبوس و که ببوس و چنان ذوقش گرفت که انگار دنیا را بهش داد و مدام می گفت: هی قربان آن دهنت بروم، والا تو ملائکه ای، خدا خودش تو را فرستاده که جان من را بخری. گفتم: پسر جان آرام باش، من ملائکه که نیستم هیچ و آدم بودن خودم هم شک دارم. مرد باید دل داشته باشد، گریه برای چه؟ اگر هم قطعهایت بدانند که دستت خواهند انداخت و دیگر خر بیار و خجالت بار کن. گفت: ای درد و بلات به جان این دیوانه ها بیفتد، به خدا هیچ نمانده بود زهرم بترکد. دیدی چطور این دیوانه ها یک کلمه حرف سرشان نمی شود و همش زبان جنی حرف می زنند؟ گفتم: داداش جان، اینها نه جنی هن نه دیوانه، بلکه ایرانی و برادر وطنی و دینی ما هستند. رمضان از شنیدن این حرف مثل این که خیال کرده باشد من هم یک چیزی می شود نگاهی به من انداخت و قاه قاه بنای خنده را گذاشته و گفت: تو را به حضرت عباس آقا، دیگر شما مرا دست نیندازید. اگر اینها ایرانی بودند چرا از این زبانها حرف می زنند که یک کلمه شبیه به زبان آدم نیست؟ گفتم: رمضان، این هم که اینها حرف می زنند زبان فارسی است، منتها و این معلوم بود که رمضان باور نمی کرد و بینی و بین الله حق هم داشت و هزار سال دیگر هم نمی توانست باور کند و من هم دیدم زحمتم هدر است و خواستم از دیگری صحبت کنم که یک دفعه در محبس چهار اتاق باز شد و آردلی وارد و گفت: یا الله، مشتلق مرا بدهید و بروید به امان خدا، همه تان آزادید. رمضان به شنیدن این خبر عوض شادی خودش را چسبانید به من و دامن مرا گرفت و می گفت: والا من می دانم اینها هر وقت می خواهند یک بندی را به دست میر غضب بدهند اینجور می گویند خدا یا خودت به فریاد ما برس. ولی خیر، معلوم شد ترس و لرز رمضان بی سبب است. مأمور تذکره صبحی عوض شده و به جای آن یک مأمور تازه دیگری رسیده که خیلی جاسنگین و پر افاده است و کباده حکومت رش را می کشد و پس از رسیدن به انزلی برای اینکه هرچه مأمور صبح رسیده بود مأمور عصر چله کرده باشد اول کارش رهایی ما بوده. خدا را شکر کردیم، می خواستیم از در محبس بیرون بیاییم که دیدیم یک جوانی را که از لهجه و ریخت و تکفزش معلوم می شد از اهل خوی و سلماس است، همان فراش های صبحی دارند، می آورند به طرف محبس و جوانک هم با یک زبان فارسی مخصوصی که بعدها فهمیدم سوغات اسلامبول است، با تشدد هرچه تمامتر از موقعیت خود تعرض می نمود و از مردم استرهام می کرد و رجا داشت که گوش به حرفش بدهند. رمضان نگاهی به او انداخت و با تعجب تمام گفت: بسم الله الرحمن الرحیم، این هم باز یکی. خدایا امروز دیگر هرچه کل و دیوانه داری اینجا می فرستی؟ به داده شکر و به نداده از شکر. خواستم بهش بگویم که این هم ایرانی و زبانش فارسیست، ولی ترسیدم خیال کند دستش انداختم و دلش بشکند و به روی بزرگواری خودمان نیاوردیم و رفتیم در پی تدارک یک درشکه برای رفتن به رشت. و چند دقیقه بعد که با جناب شیخ و خان فرنگی مآب دانگی درشکه گرفته و در شرف حرکت بودیم، دیدی رمضان دوان دوان آمد، یک دستمال آجیل به دست من داد و یواشکی در گوشم گفت: ببخشید زبان درازی می کنم، ولی والا به نظرم دیوانگی اینها به شما هم اثر کرده. والا چطور می شود جرأت می کنید با اینها هم سفر شوید؟ گفتم: رمضان، ما مثل تو ترسون نیستیم. گفت: دست خدا به همراهتان، هر وقتی که از بی هم زبانی دلتان سر رفت از این آجیل بخورید و یادی از نوکرتان بکنید. شلاق درشکچی بلند شد و راه افتادیم و جای دوستان خالی خیلی هم خوش گذشت و مخصوصا وقتی که در بین راه دیدیم که یک مأمور تذکره تازه‌ای با چاپاری به طرف انزلی می رود کیفی کرده و انقدر خندیدیم که نزدیک بود رود بر بشویم.